بسم الله الرحمن الرحیم. ماهیت عیب مهدوی نها جلد 6 مکاسب صفحه 120. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و اهل بیته الاطیبین الاطهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجهم.
بحثمون در این بود که خیار که به ارث میرسه، قبلا تو مسئله اول ثابتش کردیم، نحوه ارث بردن خیار به چه شکلیه. 4 تا نحوه براش مطرح شد. یکی این که هر کدوم از وراث مستقلن در کل معامله خیار داشته باشن. یکی این که نه، مستقلن فقط در حصه خودشون خیار داشته باشن. یکی این که مجموعی، اگه همه اتفاق کردن بر فسخ، فسخ محقق میشه. همه اتفاق کردن بر امضا، معامله لازم میشه، وگرنه بی بر تزلزل خودش باقی میمونه اگه اختلاف کردن. و بچه 4 هم این بود که اولین نفر مسابقه است. هر کس زودتر فسخ یا امضا بکنه او برنده است، بقیه دیگه میسوزن، حقشون از بین میره، حق استیفا شد، تموم شد دیگه، حقی نمیمونه برای بقیه. این 4 تا بچه بود. دلیلاشون رو مطرح کردیم. مرحوم شیخ به بچه اول اشکالی مطرح کردن. بچه اول خلاصه 4 تا اشکال بود. فرمودن که اولا ظهوری نداره ادله ارث در این نحوه که هر کدوم مستقلن در کل معامله خیار داشته باشن، و واقعا هم ظهوری نداره. اگر هم ظهوری داشته باشه، قرینه عقلیه داریم، قرینه لفظیه داریم که باید خلاف ظاهر مرتکب بشیم. اگر هم خلاصه همه این حرفا رو بزنیم، نهایتاً برای هر کدوم بگیم خیار ثابته، ثبوتش به نحوه 4 میشه که هر کس زودتر اعمال کرد حق استیفا میشه، چون حق واحده. این اشکالاتی بود که به بچه اول جلسه پیش مطرح کرد.
ما همین بچه اول یعنی هنوز اون تو ذهنم هست، یعنی باز چی نمیشه، یعنی در ظهورش رو لتعقل و تعدد گرفته. یعنی مثلا یه ظهور اولیه داشته باشه، اونجوری که الان مرحوم شیخ میفهمه، یعنی میگه اصلا صرف داده میشه، اما ظاهرش چیز دیگه است.
نه، تو اموال صرفش میدن، تو حق میگن صرف داده نمیشه، همون ظاهر بدگو عکس میکنی.
این میگه که ما اگه بخوایم ظاهرشو بگیریم باز مشکلی وجود داره.
نه دیگه، تو مشکل وجود داره، تو اموال مشکل میخوریم. نگاه کنید، میگه ظاهرش چیه؟ ظاهر نبوی ثبوت حق به کل وارثن. خب بعد میگه اینم که مشکل عقلی نداره بخوایم از ظهورش رفعت کنیم. به تعقل تعدد من لهم الخيار، همین ظهور بعدی رو میگیم. به خلاف مال اونجا ظهور اولیه رو کنار میزنیم.
همون اگه ما تصور مشاعی بکنیم نمیشه دیگه، مشکل هست دیگه. خیار رو، مال رو میشه تصور مشاعی کرد، اون برش ببینیم.
نه، تصور مشاعی بچه دوم بود که قرار بود در حصه خودشون هر کدوم خیار داشته باشن. این بچه اوله.
از اونی که مشاعی نمیشه این رو گرفت نظام.
نه اینکه چون نمیشه، اینو میگه ظاهر اولش اینه. ما ترک المیت من حدن فل وارثه. خب این نفر اول وارث هست یا نه؟ حق خیار برای اینم هست. نفر دوم وارث هست یا نه؟ حق خیار برای این. ظهور اولش اینه. بچه اول اینو میگه.
اینطور اگه بود میشه ول تعقله، یعنی
خب این
علت اومده برای این ظاهر.
خب بگه که چون در نه عقلی و خلاف این ظاهرم نداریم، پس به خودش عکس میکنه.
اینو نه با واقعیه، و این که مثلا عقل هم اینو تایید میکنه، این یعنی بچه این شما میفهمید که این باید مؤید باشه دیگه.
نه، مؤید نیست، خب
یعنی
دلیله. میگه ما یه ظاهری داریم، خب هیچ دلیلی هم نداریم، در این عقلی هم برخلافش نداریم که بخوام خلاف ظاهر مرتکب بشیم، پس به این ظاهر عکس میکنیم. ظهور اولیش اینه که هر وارث مستقلا یه خیار به ارث میبره. اینا اینجوری میگه. قرینه عقلی هم برخلافش نه، برخلاف مال ادلش اینه، به خلاف مال اونجا قرینه عقلی داریم که تک تکشون نمیتونن مثلا این خونه رو مستقلا مالک بشن.
ظهور اولیش اینه که همین خیار به مجموع ورثه برسه دیگه.
نه، همین خیار میگن به تک تک وراث. ببینید لکل وارثه فهم کنه با وجود بعدی.
این مستدل اینه میگه، میگه ظهور اولیه روایت اینه که ما ترک ملیت
من حقن حل وارثه،
هر چیزی ترک کرد اون مال ورثش، مال وارثش، یعنی همون یه حق باید برسه به همه ورثه.
همه نه دیگه، به تک تک ورثه. لوارثه، یعنی این وارث برش صدق میکنه به او باید برسه، اون هم صدق میکنه به او هم باید برسه.
ذریاتی دارن دیگه، حق یک چیز بسیط قابل تجزیه نیستش، یعنی این رو همه به عنوان یک مقدمه
تجزیهش
نکردیم لحاظ میکنن. بله. بعد میخوان ظاهرگیری بکنن، میگه همین یک حقی که واحد بسیط هستش قابل تجزیه نیستش، تو روال زورش اینه که به کل ورثه اسناد داده شده،
نه به مجموعه ورثه ها. ببینید فرق میکنه بچه چهارم مجموعه، اسم مجموعه نمیارن اصلا، میگن لکل وارثه.
بله، میخواد از اون صرفش بده. این ظاهر ما چون نمیتونیم به پذیری
خلاف ظاهر مورد اتخان، میخواد بگه ظاهر نبابی اصلا همینه که هر وارث یه خیار ارث ببره، که ظاهرش اینه.
این دلیل تعقل، دلیل صرف از ظهور بدوی نمیشه، بگیم ظهور
دلیل عدم صرف از ظهور بدویه در واقع. اینجوری خود بگه که ما ظهور داریم که هر وارثی این خیار رو باید ارث ببره، بعد تعقله. خود بگه قرنی عقلی هم نداریم که از این ظاهر صرفیت بکنیم، برش گردانیم به یه چیز دیگه. دلیل میشه پس بر این که از این ظهور صرف نمی کنیم، اینو بر نمی گردنیم به معنی خلاف ظاهر، به خلاف مال که اونجا میگه ما خلاف ظاهر مرتکب میشیم. دوم هم مرحوم شیخ خواهش میکنم، بچه دوم هم ازش جواب دادن. بچه دوم این بود که هر کدوم در حصه خودشون به بچه دوم هم دوتا اشکال مطرح کردن دیگه، فرمودن که مقتضای درسته که این با مقتضای ادله ارث مخالفتی نداره، یه دونه اشکال رو بچه دوم مطرح کردن، اما فرمودن که این که بخواد در متعلقش تعدد برداره این دلیل نداره، این قید زائده، ممنوعه زائده از این بیان میخواد. ادله ارث نحوه ارث بردن، این که در چه مقداری میتونن فسخ بکنن رو که ناظر نیستن، پس این دلیل میخواد دلیل نداریم. سلام بکنند. اینم از وجه دوم. وجه سوم چی؟ وجه سوم مرحوم شیخ میخواد بپذیره، پس اینو بذاریمش آخر. بچه چهارم هم درش مناقشه میکنن. بچه چهارم این بود که خیار به طبیعیه که متحقق در ضمن هر فردیه به ارث میرسه، یه حقه، یه دونه بیشتر نیست، متعلقش هم کل معامله است، اون یه حقه، متعلقش تبعوض نیست، بعد از مبیع نیست، کل معامله است. این یه حق که متعلقش کل معامله هستش به ارث میرسه، به چی؟ به طبیعی وارث. هر کدوم از ورثا در خارج این طبیعی رو در زمین خودشون دارن. نفر اول که حق اعمال کرد، چه امضا ان چه فسخن، این حق دیگه استیفا شد، موضوعی باقی نمیمونه برای سایر ورثه. این نظر چهارم بود. دلیلشون هم گفتن همون مقتضای ادله ارث اینه که مجموع به مجموع ورثه برسه، مجموع ما ترک به مجموع ورثه برسه، مجموع تا ترک که بخواد به مجموع ورثه برسه میرسه به طبیعی. مرحوم شیخ دو تا اشکال هم در این استدلال دارن، در این استظهاری که از ادله ارث خیار استظهاری که کردن، دو تا اشکال دارن. خوب دقت کنید. اولا شبیه همون اشکالی که توی بچه دوم گفتیم، نحوه ارث بردن در ادله ارث نیامده، با ادله ارث از این لحاظ ساکتن، حرفی نزدن، مثلا این که طبیعی بیاد، طبیعیه در متعقل در ضمن فرد اینجوری ارث برده بشه، این ادله ارث نیست، این خلاف ظاهره. خلاف ظاهر حالا نگیم، مثلا بگیم مثلا خلاصش اقلش اینه که ظهوری در این ندارن ادله ارث، که چی؟ طبیعی متحقق در ضمن فرده که ارث میبره خیابه، کجای ادله ارث این در میاد؟ ادله ارث فقط گفتن آقا خیار به وارث میرسه، این رسیدنش به جمله اصل رسیدنش ما قدر متیقن یقینی مونه. خب حالا نحوه و کیفیتش، این که نحوه اول دوم سوم چهارم رو توش نتابیده، قدر متیقنش چی میشه وقتی از این حس اجمال داره؟ اجمال که پیدا کرد، دلیل نباید کلا بذاریمش کنار، باید بریم سراغ قدر متیقنش، نسبت به قدر متیقنش حجت اخذ میکنیم. قدر متیقنش چیه این که ارث میرسه؟ قدر متیقنش شیخ میگه بچه سومه، همه فسخ کردن فسخ میشه، همه امضا کردن امضا میشه، این دیگه قدر متیقنشه.
چرا؟
چون تو هر قولی رو شما انتخاب بکنید اینجوری میشه، فسخ میشه، یعنی اگه همه فسخ رو اختیار بکنن فسخ میشه، اگه همه اعمال بکنن. چه قول اول چه قول دوم، چه این قدر متیقن از ادله ارثه که وقتی خیار رو به ارث میبرن کی فسخ محقق میشه؟ وقتی همه اجماع داشته باشن بر فسخ همه ورث. این چون قدر متیقنشه، ما بیشتر از این نمیتونیم از ادله ارث استفاده بکنیم. پس خلاصه اشکال اول اینه که ادله ارث ظهوری نه طبیعی متحقق در ضمن فرد ندارن. این یک اشکال. اشکال دوم هم اشکال خوبیه که قبلا هم بهش اشاره کردیم. ادله ارث مقتضاشون مفادشون نسبت به اموال و حقوق یکسانه، یه مفادن. شما با این کاراتون اومدید بینشون چی؟ تفاوت گذاشتی. اومدید گفتید که مال به ارث میرسه به نحو اشتراک، حق به ارث میرسه به نحو چی؟ طبیعی متحقق در تو مالم بگید طبیعی متحقق در ضمن فرد ارث میبره. اونجا این حرفو نمیزنید دیگه، نمیشه این حرفو زد دیگه.
اینو بگیم بعد قول دوم چیز نمیشه،
اونم گفتیم بیان زائد میخواد. اگر به ارث
خودش مثلا میگفت که این مال اگه باشه
اینو درست میکنه، اینو درست میکنه که اموال و حقوق یکسان کردیم، لذا گفتیم خلاف ظهوری و ادله ارث نداره، اینو درست میکنه. ولی اونم خودش یه بیان زائده که حق فسق شما حق فسقی که مورث داشت در کل معامله بود، این بخواد منتقل بشه به ورثه چی؟ متعلقش تبعض پیدا بکنه در بعض مبی باشه.
تو قولسه تبعض پیش نمیاد،
تو قولسه سوم نه.
ولی خب الان ما میگیم این مثل وحدت سیاد میخوام استفاده بکنیم بین مال و حق یک جور مباد معامله. اگه همین الان مال بود ما قول دو رو
چه تو کرد. نه چه تو مال چه حق، همین قول سوم رو میگیم، میگیم مجموع ماترک برای مجموع ورث است. مجموع ماترک
نمیاد،
نه دیگه مجموع ماترک برای مجموع ورث است. تو هر دوتا چه مال چه حق همین رو میگیم، مجموع ماترک برای مجموع ورث است. خب بعد میگیم حالا میخوایم برای مجموع ورثه است ببینیم چیکار باید بکنیم. حالا میگیم اموال رو که برای مجموع ورثه است میشه تقسیمش کرد، تقسیم میکنیم به هر کی حصتشو میدیم میرسه.
هم دلیل بیان
دلیل داریم دیگه، خودش گفت دو رجل مثل حد الانس
همین اصلا
ذکر مثل حد الانس.
وقتی میگیم که بینشون یکسان وجود داره، یه حق و مال نما تفصیل قائل بشیم، توی مال ظاهرا اون قول دوم پیش میاد، یعنی مال رو ما میریم هر کدوم به حصه خودش که سهمی داره.
دلیل داریم گفتیم بیان زاده نیاز دلیل داره که بخوایم به هر کی حصه خودش رو بدیم، داریم توی مال دلیل لذکر مثل حد الانثیین، ولی تو حقوق دلیل نداریم.
این که این دو تا مثل هم دونستیم لازمش نمیشه که حالا
لازمش همین مقداره که مجموع ماترک به مجموع ورثه میرسن، هم در اموال هم در حقوق. اینه. حالا اگه یه جایی بیان زائد داشتیم که مال یه جور خاصی تقسیم بکنید، خب بهش عمل میکنیم، حقو نداشتیم. یا بالعکس اگه بود اگه حقوق میگفت یه جور خاص، یا هر دوتا رو میگفت بهش عکس میکردیم، بل اگه حقوق هم دلیل خاص داشتیم که باید تقسیم بکنیم نسبت به حصه قبول میکردیم.
بیانی که بگیم استعمال ارث ورثه معنیست سبب نمیشه اینجا ما بگیم چون اون نحوه کیفیت ارث تو مال باید مثلا برای
کیفیتش هم گفتیم چه حق چه مال مجموع ماترک داره مجموع ورث است در هر دو تا کجا است مال در اکثر
ماترک رو مثلا داره بیان میکنه که هم مال هم
این ادله بیش از این اقتضا ندارن. ادله ارث اصل ادله ارث که مجموع ماترک برای مجموع ورث است، یه دلیل دیگه داشته باشه ممکن یه استعمال لفظی اکثر از معنا نشود، اون یه دلیل دیگه داره اقتضاش میکنه. استعمال اکثر اکثر نداره، میگه مجموع مال برای مجموع ورثه چه در حقوق چه در اموال، این میشه مفاد ادله اصل ارث.
هرچند ما از بیرون بدونیم که یک کیفیت مازاد برای توی تقسیم مال وجود داره،
اون استعمال لفظ داره اکثر
نداره. این که من میگم که بین مال و حقوق باید یک حکم یکسان وجود داشته باشه که تفصیل نشده نسبت همین دلیل درسته دیگه، که حالا اون توی مال به حصه خودش برده میشه و مثلا میتونه تبعوض صفقه پیش بیاد، اینها به حسب این دلیل نیست.
نه به حسب
ما میگیم که به حسب این دلیل میگیم که حکمشون یکسان، به حسب این دلیل اینه که قول سه مثلا یعنی به همه میرسه.
بعد نه استعمال در اکثر از مناط، نه مفاد دلیل نسبت به حقوق اموال تفکیک کردیم، نه هم نسبت به حقوق اموال یکسان بودن هم استعمال در اکثر از معنا نشد، چون این دلیل میگیم به مجموع ورثه میرسه مجموع ماترک.
ما نباید به لحاظ مجموع ادله نگاه بکنیم.
خب مجموع ادله دیگه نمیشه تو این دلیل بگیم استعمال در اکثر از معنا میشه. بله تو حقوق هم رفتیم گشتیم دلیل پیدا نکردیم، تو اموال دلیل پیدا کردیم، مجموع رو نگاه کردیم دیگه. ولی میگی از این دلیل ادله اف این مقدار فهمیدیم که مجموع ماترک باید برای مجموع وراثت باشه. رفتیم دلایل دیگر دیدیم، گفتن اموال اینجوری تقسیم کنید با اون عددهای خاص،
اون دیگه عینه نمیشه. من این وحدت رو
اونو نداشتیم چیکار میکردیم
با همین که قول سه میشد، یعنی بیش از این که دیگه نمیشد. میگیم که این بطن یکی تفصیل قائل نشدیم، از این عدم تفصیل که میگیم حکمشون یکیه یعنی مثل هم باید باشن. من حالا اومدم یه دلیل نسبت مال اومد، گفت که اینا هر کدوم حسه خودشون میبرن، تمعوضات می پیش میاد و اینها، و این سبب نمیشه من این دلیل رو بخوام سه بدم بگم خب این من که تفصیل قائل نشدم که هر جا این دوتا با هم بودن حکمشون مثل همه دیگه.
این هم خودش دلیل میخواد چرا هر دو اینا با هم بودن حکمشون هم مثل همه، شاید حکمشون متفاوت باشه. اینجوری نیست که ما یه عام میداشتیم شامل دوتا حسه میشد، با هیچ دلیل خاصی نشه یه حسه رو مثلا دستکاری کرد حکمشون. نه دوره، ببینید عقلا که میشه تفکیک کرد بین این دوتا، تصریح کرد یه ظهوری داریم ادله نسبت به مال و حق باید یکسان باشه، ظهوره ها، میشه با یه دلیل دیگه بیایم ارث مال رو خلاف ارث حق قرار بدیم، این که اشکال نداره.
نه حتی عاممون هم تغییر،
آره یعنی یه حسش رو تغییر کردیم، لزوما اون حسه دیگه هم نباید تغییر بشه که اون دلیل خودش رو میخواد. بچه دوم، اشکال دوم به در واقع استدلال برای بچه چهارم، اشکال دوم اینه که مقتضا و مفاد ادله ارث مال و حق یکسانه و شما اگه بخواید بچه چهارم بگید یعنی در حقوق طبیعی متحقق در ضمن فرد ارث میبره، در اموال خود وارث خود فرد ارث میبره، این تفکیک بین ایناست، خلاف ظاهره، نمیگیم شدنی نیست معقول نیست، خلاف ظاهر ادله است، دلیل نیاز داره، اگه دلیل داشتیم قبول میکردیم حرفتون، دلیل نداریم. نتیجه جنبندی میشه که ما قول چندم اختیار کردیم، قول سوم، یعنی اون مقداری که ما قدر متیقنمون از ادله اس اینه که اگه همه جمع شدن خواستن معامله رو فسخ کنن، بله فسخ میشه.
اینجا استاد قول چهار رو نسبت به شان جان داد که واقعیت این نحوه اعمالش رو در اینها تصرف میکنن، نه در اصل واقعا ارث میرسد، اما اگر هر رو داشتیم مشابهش، اگر چند نفر بودن کارت و اینها اینطوری بود که هر کدوم دلیل خاص داریم،
اونا هر کدوم یه حق مستقل داشتن، ما همینجا گیریم که هر کدوم حق مستقل دارن یا نه. بله هر کدوم از وکیلا یه حق فسخ بده بهشون، وکالت بده که بتونن فسخ بکنن، یعنی هر کدوم یه حق فسخ دارن
مستقلن.
آره از اولی که فسخ کرد خود دیگه موضوع باقی نمیمونه دیگه، مثلا اینکه طرف کافر شد دیگه موضوع باقی نمیمونه برای بعضی.
یه تناسبیان داره ها، وقتی اون حقمو یه امر واحده میدونیم، یعنی یه تناسب ذهنی داره که اینجا هدی رسیده با اعمالش. بله دوباره منافات دو ممکنه که چجوری همه صاحب حق باشن، چجوری تو مسئله ارث نسبت به زوجه که بحث حق داشته باشه که مثلا سمن رو برگردونه وقتی زمین منتقل شده بوده باشه، میتونه از حقش استفاده
تو اموال بره، چون تو اموال تبعوض مفروغونن هست.
نه اما میگفتیم به وسیله اون حق داره این مال رو داره درش
تصرف کنه، یعنی تصرف حال نبوده. بله من تو اونجا دیگه از این لحاظ بحث نمی کردم که حالا در حسه میتونه فسخ کنه، در کل اینو داریم اینجا مفصل بحث کنیم، اونجا فقط یه اشاره ای کرد رضا مرحوم شیخ. خب میخونیم حالا، میگه تو هر حقی اصلا همین جوریه، حق چون امر واحد و بسیده، هر جا یک حد واحد برای افراد متعدد ثابت شد ما میگیم مقتضای قاعده اون، یعنی اون مقدار که یقینیمونه قدر متیقنه، همه اگه متفق شدن که این حد رو اعمال کنن اعمال میشه، والا اعمال نمیشه مگر اینکه دلیل خارجی داشته باشیم، که بعد دلیل خارجی هم مثال میزنم مثلا هم حق قرض. ما روایت داریم که اگه حق قرض برای چند نفر شریک بودن درش، یه نفر اگه عفو کرد اینجوری نیست که حق ثابت بشه، دیگری میتونه این حق رو استیفا بکنه، شلاقش بزنن، حق قرض برش جاری بکنن. روایت داریم، مگر اگه روایت نداشتیم میگفتیم فقط در صورتی حق قرض داده میشه که چی؟ دو نفرشون متفق باشن برای اینکه این حق رو بخوان استیفا بکنن.
اون توی هر چهار مجموعه برسه هر کدوم مستحق رو داره دیگه، اما کیفیت اعمالش فرق میکنه.
تو دو تا قول آخر فقط یه حق برای مجموعه برسه، نه اینکه هر کدوم مستقل
باشه. عام بدلی، عام استقراری وقتی نگاه میکنه،
عام مجموعی،
عام
سومی، عام مجموعی، اونا یعنی یه حقه، نه اینکه هر کدوم یه حق دارن.
یعنی برای هر کدوم تصور میشه؟
نه هر کدوم حق ندارن، با هم دیگه متفق شدن این حق واحد رو میتونن اعمال بکنن و الا نه.
پس نه حق داشتن و بره میشه گفت هر کدوم حق دارن
به این معنا که یعنی با تحلیل عقلی بگیم هر کدوم یه حق دارن، این واقعا هر کدوم یه حق ندارن.
سوای سه مابقی هر کدوم مستقلن،
چهارون هم با یه توضیحی میتونیم بگیم که هر کدوم یه حق دارن، وگرنه نه نفر اولی که اعمال بکنه فقط حق داره.
بعد توی بحث اون بحث بکارشی که خیلی مستقل بود قابل میشد تسلی بکنه، اون تو مال بود.
من ولی مال.
حق خیار نسبت به حق خیار، اعمال حق خیار، اگه وکیل و موکل حاضر در مجلس بودن هر کدوم زودتر مثلا انجام شد، اون بین دیگه مثلا خیارش آدم میخواست ثابت بکنه موضوع میشد. اون به نظر معنای چهارم مثلا سازگار میشه. اگه بگیم حالا وکیل و موکل هر دو با هم دیگه مثلا
اونجا ببینید فرقش، حالا میگیم یه اشاره میکنیم، یه فرقایی بین این دوتا هستش که شما بعدن یه فرقش اشاره میکنیم. فرقش اینه که اینجا اونی که ثابت شده در اول معامله تو بحث ما یه حقه برای مورث. خب به تعبیر حالا میکنیم شاید اول میگه این تعدد تارع شده، عارض شده برش. اون جایی که شما میگید نه از اولش تو حدود هست، لذا بین این دوتا باید فرق بذاریم. مثال از همه جهات شبیه بحث ما نیست.
مثال هایی مثل حق
شکونه اصلا که قصد بکنه. آره دلیل خاص داشتیم دیگه، همینجا میگه مرحوم شیخ دلیل خاص داشتیم اینجا، مثل حق قصد یا مثل همین حق قصاص.
این حد قصد این حقوقش حق واحد نبوده، یعنی حقوق متعدده بوده،
حق واحد بوده چون یه قصد کرده.
نسبت به تک تک این فرزندها این نسبت قصد داده شده دیگه.
آره منتها همین بحثی که آیا اینجا یه حد قصد ثابت میشه یا متعددن؟
سوالش اینه که متعدد باشه دیگه، یعنی
چند حقه؟ خب چند حق باشه که فور واضح با عفو بعضی از بقیه ثابت نمیشه، ولی شیخ میخواد بگه نه یه حقه. چرا؟ چون یه قصد انجام داده، یه نسبت ناروا داده، 20 تا قصد به انجام نداده. فرق بین این که بیاد بگه این یکی یکی نسبت انجامی 3 تا قصد صادر شده، یه قصد صادر شده باشه که مشتمل برای دو نفره، یه قصد انجام داده، یه حق ثابت میشه.
یه وقتی میگه یکی از بچهای زید مثلا فلان نسبت داده، یه وقتی میگه دو تا، یه وقتی میگه 3 تا، یه وقتی میگه همه‌شون، بین اینا هیچ فرق نداره،
متعلقشون فرق داره ولی همشون حق داره. یک قضا انجام داره،
همون
یه حد ثابت میشه، یه حق ثابت میشه.
حکم
عقلش هم خیلی، یعنی عقل مخالفتی نمی کنه با این حکم، خیلی خلاف عقل نیست.
چرا داریم وقتی داریم میگه بچه های زید اصلا بچه زید به هم ربطی نداره اینکه.
آره
داره دو نفر میگه،
دو نفر رو داره،
باید یعنی دو تا قصد
اقلا دو تا قصد باید بکنیم.
تکتیک افراده
چی؟
یا باید هم جمع تو رو مستقصیه زیدون و زیدونه، نه
هم سالی که نخوندن یا سر حساب خوندن، نه عادت
نه استفاده کرده بودم اون دوتره که داشت توضیح میدن، نه حالا استفاده کرده بودم.
آره دیگه استعمال در اکثر از معنی تو تصنیه جایزه چون اینون و اینونه، اما تو این تنهایی جایز نیست. اینا دیگه جوابش روشن، ظاهرا اینون و اینونی هستش که این ماده آره فقط هیئتش رو متعدد میخواد بکنه. اینجا هم همین جوریه، یک حد قضیه متعلقاش برام کنم. ببینید یه موقع شما یه دروغ میگید یه زید خونه نیست به جایی بر نمیخوره، یه موقع یه دروغ میگید کسی 100 میلیون ضرر میکنه، چند تا دروغ گفتی اینجا؟ یه موقع یه دروغ میگید یکی 1 میلیون ضرر میکنه، یه موقع یه دروغ میگید که 100 میلیون ضرر میکنه. آیا اینجا 100 تا دروغ گفتی؟ عقلا میگن 100 تا دروغ گفتی؟ نه یه دروغه، اونجا هم یه دروغه، فقط این آثار منفیش یا اصطلاحا ضررش عقبا از او ضرر اوه، لذا هر کدوم مستحق یه عقابن. ما میگیم ولی عقابه این ممکنه بگیم عقاب غلیظتر و شدیدتریه، اون مثلا حبس فرض کنید 6 ماه، این حبس 6 سال مثلا. واحدن اینا متعلقاشون بزرگ و کوچیک میشه، که قصف هم همین جوریه، یه قصف انجام داده متعلقاشه که بزرگ و کوچیک میشه.
توی عدم میشه من نفی کنم از یکی مجموعی نگاه میده، و بعد تو من بگم که هیچ که نفی بفرم بگم که کنیست یه بار ساواش میکنم، چون دارم عدم میکنم. یه وقتی وجود میگم آقا مثلا زید هست،
یه جاهایی ممکنه یه تفصیلات رو بدین درسته، ولی از تشفل جمله این که اینجوری نیست که همیشه با تعدد متعلق حد قضم متعدد بشه. اینو فقط میخوام کبروی هم بگیم که موجبه کلیه نیست.
بفرم این میگم اینجا واقعا داره به دو نفر میگه. خب مثلا چهان متعلق رو میگیم اصلا مهم نیستش که اون خبر هم فهم میکنه. مثلا اگه به مثال داشت مثلا میگیم آه طرف یه بمب به تلفن ده،
یه وقت یکی مرده، یه وقت ده نفر مرده. خب اون یک کشتن رو چیز نکرده که
چند تا قصاص میاد بگردنش؟
ده تا قصاص میاد بگردنش
که در بار کشته بشه. من این یاران دیگر رو بگیریم، ده تا دیگه مثلا
که خودشو اشخاص هستم اونجوری حکم اونجا
مقبوله. آره دیگه مقبولها مهم من اونجا،
یعنی اگر حکومتی حکمی ها بذاره مثلا.
ولی اگه فرض کنید یه حکمی برای بمب انداختن ولی هیچ مورده ای نداشته باشه، خب فقط برای بمب انداختن باشه، حالا بمب انداختن مثلا 6 ماه زندان داره کلا. بمبی که یه نفر رو کشته با بمبی که 10 نفر رو کشته فرق میکنه؟ دوتاش بمب انداختن دیگه. اینو 6 تا 6 تا مثلا 36 سال که زندانی نمیکنم که 6 تا رو کشته.
دو تا نسبت ناروا، 3 تا نسبت
ناروا. چه یه نسبت ناروا به چند نفر یا چند تا نسبت ناروا؟
چند تا
نسبت. این بحثی هست البته ها، آقای پاشایان میگن این بحثی که آیا کذبی که متضمن 10 تا در واقع کذب باشه، این در واقع 10 تا کذبه یا یک کذب واحد متعلقش غلیظ‌تر و شدیدتره.
اخبار رو
اونجا اختلاف هست.
اونجا مثلا میشه گفت یه دونه است،
اینجا میشه گفت یه دونه است. اگه به شده اینجا میشه گفت.
یه مثال هم دارم، مثال هم دارم، مثل دوزی از مال شخص و دوزی از بیت المال. دوزی از بیت المال حالا مردم تعدادش زیاده ولی خب این شدیدتر از اون.
اینا متعلقاش متفاوتن.
حالا مثلا بین عام استقراری با عام مثلا اینا همش فرق داره دیگه. ما یه وقت دارم مثلا استقرار افراد میگم
حل
میکنم.
بله. حالا یه وقت مطلب کنیم تا ببینیم کجا میرسیم. آره همش اونجا حل نشه که دیگه بعد نیاز نداشته باشه درس خارج بریم. و اما ثبوت الخيار لكل منهم مستقلا في حصته، یعنی وجه چندم، وجه ثبوت الخيار لكل منهم مستقلا في حصته. این فلای بله
بخش اولش ما
ادامه آره ادامه نقد اون وجه ثانیه که داریم می‌کنیم. این وجه ثانی بود که هر کدوم در حصه خودش یه خيار داشته باشه. بالا گفتش ادله یرس، جلسه پیش خوندیم بالا رو نه؟ تا سر اینجا خوندیم. بالا گفتش ادله یرس مقتضاش اینه که فقط به ارث میبرن، تقسیم دیگه نه توش نیومده که متعلق خیار یا در چه مقدار میتونن فسخ بکنن در حصه خودشون یا در کل. این دیگه در ادله یرس نیومده، به تقسیم چرا خوندیم بالا دیگه گفتیم اگه ادله‌ای که تقسیم توش ذکر نشده که هیچی، ادله‌ای هم که تقسیم درشون ذکر شده قدر متعقنش چیه؟ اونجاییه که وقتی فسخ کردن خونه رو برگردوندن خونه بینشون تقسیم بشه، حق رو تقسیم کردن ازش استفاده نمی کنیم، متعلق حق اون عینه رو تقسیم ازش استفاده می کنیم، اونه که تقسیم توش معنا داره. آخه
خیارم
همینطوری
اوشان
تقسیم نمیشه گرده
بر متعلق
اون خیار. نه دیگه به متعلق برام خود خیار رو باید مثلا تقسیم بکنی، چون خیاره که به ارث، متعلق خیار که به ارث نمیرسه، خود خیاره که داره به ارث میرسه.
اونجا
یا اونجا عین به ارث میرسه، لذا عین رو تقسیم میکنی، خود عین به ارث رسیده عینم تقسیمش میکنیم. اینجا خیار به ارث رسیده، خیارو که دیگه نمیشه تقسیم کرد، یه حق واحده. بخواید بری سراغ متعلقش بگید متعلقش تقسیم میشه، این بیان زائد میخواد، میشه خلاف ظاهر. لذا میگه از ادله تقسیم هم استفاده نمیشه که چی؟ که خود خیار تقسیم میشه، اون دیگه توش نخوابیده، بیان زائد نداره. اما ثبوت خیار لکل من هم مستقلا فی حصته، این دیگه فلا یستفاد من تلک الادله بل متیقن من مفاده ها، اون مقدار یقینی از ادله ارث، مفاد ادله ارث هو ثبوت الخيار الواحد الشخصي للمجموع، این خيار واحد برای مجموعه. فان اتفق المجموع على الفسخ، خب بله انفسخ في المجموع، و الا فلا دلیل على انفساخ في شيء، نه در کل نه در حصه فسخ نمیشه. این شم قوله سوم که مرحوم شیخ بهش اشاره کردن که متیقن همینه. و من ذلك یظهر ان المعنى الثاني للوجه الثالث، یعنی همون معنای چهارمی که گفتیم، اونم که وهو و قیام الخیار به طبیعت المتحقق فی ضمن المجموع، این طبیعت که در ضمن هر کدوم از ورثه ها هست، اینم ایضا لا دلیل علی، این دلیل برش نیست. فلا یؤثر فسق احدهم و لم یجز الاخر، اینجوری نیست که برای دیگری اجازه نداد فسق یکی مؤثر باشه. مع ان هذا المعنى ايضا اشكال دومشه مخالف لادله الارث، چون ادله ارث گفتیم نسبت به اموال و حقوق یه مفاد دارند. ما عرفتم این ان مفادها به نسبت الى المال و الحق واحدون. خود دیگه تو مال که قطعا اینجوری نیست و من المعلوم ان المالک للمال لیس هو الجنس المتحقق فی ضمن المجموع. تو مال قطعا اون کسی که ارث میبره طبیعی متحقق به ضمن فرد نیست. اینا هیچ کس اونجا نگفته. پس تو حق هم نباید اینجوری باشه چون مفادشون یکسانه. آره دیگه قول چند چون اونجا از سالس که گفت و تا معنی براش گفت دیگه چارون عرابه نداشتیم از اینجا همین چون معنی چارون که از خارج گفتیم. پس جمع‌بندی این شد که قدر متعقن عدله ارث اینه که مجموعشون ارث میبرن ورثه. قدر متعقن اینه وقتی با هم دیگه اتفاق داشتن بر پس معامله پس باشه. خب من
برای سقوط خیال هم همه با هم دیگه بگیرم.
آره ثم این ما ذکرنا جارن فی کل حق ثبت المتعددن. این قاعده است اگه ما دلیل خارجی نداشیم هر جا یک حق واحد برای افراد متعدد ثابت میشد همین حرفو میزنیم که وقتی متفقن خواستن حقشون اعمال بکنن اعمال میشه. لم یعلم کل حقی که ثابت شده برای متعدد که لم یعلم من الخارج کونه علی خصوص واحدا من الوجوه المذکوره. دلیل نداشته باشیم که برای یکی از این چهار تا وجه باشه همین حرفو میزنیم. میگیم وقتی با هم دیگه متفقن خواستن حق اعمال کنن اعمال میشه. وقتی با هم دیگه متفق شدن که از این حرف صرف نظر کنن اون حق ثابت میشه. در غیر این صورت هیچ اتفاقی نمیفته. نه لو علم ذلک من دلیل خارجی. بله اگه دلیل خارجی داشتیم خب تو بعد دیگه ازش تبعیت میکنیم. کما فی حد القصد فان النص روایت داریم که قد دل علی انه لا یسقط به احد الشریکین. دو نفر که در یه حدی شریکن به دو نفر نسبت ناروا داده این ساقط نمیشه با عفو یکی. و که حق القصاص قصاص هم همین جوریه. این قصاص از خارج بگم تو دو تا جمله. اگه حق قصاصی برای دو نفر ثابت بشه کشته کسی و دو تا پسر داره فقط حق قصاص برای ایناست دیگه. یکی عفو میکنه آیا دیگری میتونه قصاص بکنه یا نه؟ اون مقدار حصه خودش از دیگر رو بده میتونه قصاص بکنه. جمعا بین الحقین این روایت داریم تعبدیه. وگرنه اگر روایت نبود میگفتیم زمانی که دوتاشون متفق شدن بر قصاص قصاص میشه. اگه دوتاشون عفو کردن عفو میشه. نه اصلی نداریم فقط اتفاق مهمه. اگه قول سومو بگیم هر چی برش متفق شدن همون هیچ اتفاق نمیفته قصاصش نمی کنه. اتفاق بر قصاص پیدا کردن قصاص میشه. اتفاق بر عفو پیدا کردن بخشیده میشه. اگه یکی باقی مون همینجوری نگه داشته میشه معلق تا یا اون یکی راضی بشه یا این یکی راضی بشه. که عقل قصاص به انه لای از خود به عفو احد شریکین لیکن مع دفع الاخر مقدار حصت الباقی من الدیه الى اولیاء المقتسمن جمعا بین الحقین. اگه یکی اومد دفع کرد میتونه قصاصش بکنه به خاطر جمع بین حقین. حق کی؟ حق خود این بچه‌ای که پدرشو کشتن میخواد قصاص بکنه. حق اون اولیای دم که بالاخره چی؟ نصف وارثا بخشیدن به اونا. جمع بین حقین میشه.
ما بین حقوق اولین دلیل خارجی این دوتا حد وصف و حد قصاص اون قول سه رو
نه قول سه نشد دیگه
قول دو درسته؟
قول چهار بلکه نه قول اول ببخشید قول اول چون یکی اول هم اگه ببخشه بعد دیگری بخواد قصاص بکنه هم همین قصاص ها رو میتونه انجام بده. قول اول این بود اگه یکی اجازه بکنه اول دومی هم فسخ بخواد بکنه میتونه فسخ بکنه مستقلن کلا
حقش که
چیزه؟ حق قصاصه. اولی میبخشه عفو میکنه بعدش دومی باز میتونه قصاص بکنه میشه فقط منطبق بر قول اول.
بازگشت حد قصاص و حد قصاص شد قول یک
قول اول.
حقوق دیگه است که مثلا به قولای دیگه برگرده
اگه دلیل داشته باشیم آره برمیگرده.
بازم اینو که اگر گشتیم دیدیم حقوق متفاوت جاهای مختلف حکمی که بهش داده شده به یکی از این قولها مثلا برمیگشت دیدیم گفتیم که مثلا همه جا شما دیدیم تفحص کردیم مثلا قول یک مثلا اومده ادله خواسته میگیم که حقوق اینطور مثلا
قیاس میکنیم میگیم جای دیگه اگر حقی بودش همینجوری همون
یعنی میخوام بگیم که
نمیتونیم کنیم، ما یه مقتضای قاعده اولیه میدیم که چی باید بگیم، که شرح میگه قاعده اولیه مقتضاش بچه سوم، هر جا دلیل داشتیم از این قاعده اولیه دست برداریم.
اینه که اونو به عنوان یک
منات خوب بله اگه به قطع رسیدیم که تنبیه منات قطعی اگه کردیم درسته، ولی بله اگه به قطع رسیدیم تنبیه منات قطعی اگه مرادتونه، بله تنبیه منات خودش دلیله، ولی اگه به قطع نرسیدیم زنم پیدا بکنیم کافی نیست، استقرار تام اینا که نمیشه اینجا بکنیم. لیکن یه بقیه اشکال توی حکم مشهور. خب تا اینجا گفتیم که قول سوم رو اختیار کردیم، گفتیم اگر دلیل خارجی داشته باشیم یه جاهایی ازش دست برمیداری، منتها یه حرفی زدن مشهور علما توی یه حقی به نام حق شفعه که اونجا ظاهرش مخالف با حرف مای شیخه. چی گفتن تو حق شفعه؟ فرض کنید زید و عمرو با هم دیگه شریکن در یه زمینی، عمرو میره زمینشو میفروشه، یعنی حصه خودشو میفروشه به شخص ثالثی، اونجا زید حق شفعه پیدا میکنه دیگه، میتونه بره از اون ثالث پولشو بده، مقداری که پول داده به عمرو همون ثمن و زمین رو برای خودش کلشو برداره. زید مرد، حق شفعه منتقل شد به دوتا بچه، فقط دوتا پسر داره، به دوتا بچهش، یکی از این بچه ها بخشید، یکی از این بچه ها خواست حق شفعه رو اعمال بکنه. ما بودیم و ما مثل شیخ علالقاعده باید چی میگفتیم؟ نمیتونه حق شفعه رو اعمال بکنه، چون فقط وقتی اجتماع پیدا کردن بر اعمال حق شفعه اون موقع میتونن اعمال بکنن. اما مشهور فقها فتوا دادن چی؟ که میتونه اعمال بکنه یه نفرم، کل مبیع میتونه برگردونه، نه فقط حصه خودشم، کل مبیع میتونه برگردونه. بین این دو تا فرق روایت خاصم نداریم اینجا که براش میتونه دلیل خاص نس نداریم. بین این دو تا مسئله فرق گذاشتن، یه خیار مثلا ارث ببرن بچه‌ها همشون با هم دیگه باید جمع بشن تا بتونن اعمال بکنن، ولی حتی شوفر رو یکی هم تنهایی میتونه اعمال بکنه، بین این دو تا فرق گذاشتن شیخ میگه سخته. چجوری فرق گذاریم بین این دو تا؟
یعنی نظر مشهور قول سه هستش
تو شوفه، تو خصوص این مسئله،
تو بحث
خیاری ها نظر مشهور حالا میخونیم ادامه اقوالشون رو میاریم میگیم چی هستش. دو تا احتمال میده شیخ در نظرشون، عباراتشون مضطربه، با این سازگار نیست. خلاصه چیکارش بکنیم؟ مرحوم شیخ میگه ممکنه بگیم فرق هست بین این دوتا مسئله، اگه یه بچه تفاوتی بتونیم پیدا کنیم خیالمون آسوده و راحت میشه، همین بچه سوم نگهش میداریم، ولی اگه نتونیم فرقی بذاریم دغدغه پیدا میشه که چطوری چیکارش بکنیم. فرقی که مرحوم شیخ میذارن خوب دقت بکنید، توی شفعه حتی شفعه را اعمال کردن چرا میگفتن حتی شفعه داره؟ تو ضرر میکنه. خب حالا یکی از وراست به بخشه یه گری باشه، اون باز ضرر میکنه دیگه، به ضررشه. پس اونجا یه نکته ای داره، ضرره، حتی پارو بالاتر میداره. مرحوم شیخ توی اونجا هم که روایت داریم مثل حتی قرض و اینا، اونجا به خاطر ضرر بوده، چون این قرض فوق قصاص برای تشفیه دیگه، یه نفر اگه بخشید بگیم که اون دیگری حق نداره تشفی بکنه، اینم اضرار بر اوه. حالا کار نداره، اونجا ریاض روایت داریم خیالمون راحته، اما اونجا ضرر هست به خلاف ما نحن فی، که وقتی با هم دیگه متفق بشن فسخ بکنن ضرری نیست، با هم دیگه متفقن امضا بکنن ضرری نیست. ضرر لازم نیست، اون مقدار از خونه رو برمی‌داره برای خودش، اون مقدار از پول رو پس می‌گیره، این مقدار از خونه رو برمی‌داره برای خودش.
دو تا شون
امضا نکردن ثابت نمیشه ضرری نیست. نوشته شیخ فرموده یه فتعمل هم آخرش گذاشته.
ما روایت قاعده نمیزنیم، کلام
فقها فتعمل هم گذاشته که اونجا گاهی اوقات ضرر لازم میاد، تو خیار هم گاهی اوقات ضرر لازم میاد. از فرقش به وقت به این که کلن بتونه بین این دو تا از فرق بذاره، ظاهرن نمیتونه فرق بذاره، فتعمل داره. لیکن یبقل اشکال فی حکم مشهول من غیر اعتراف که یعرف بینهم و ان احتمله فی الدروس. احتمله هوش به چی میخوره؟
اشکال
نه خیر
حکم
نه خیر مشهور اینجوری بگید چلو نه خیر نه خیر خلاف خلاف رو احتمال داده دروس. شیخ میگه مشهوره بدون این که اختلافی بین فقها باشه، خلاف این که یعرف بین فقها، ولی دروس گفته احتمال هستش که بعضی قائل به این شده باشن از علما. لا لكن يبقى الاشكال در حكم مشهور. حكم مشهور چیه؟ من ان احد الورثه اذا عفا عن الشفعه كان للاخر الاخذ بكل المبيع. یکی از ورثه بخشید و اون یکی میتونه کل مبیع رو پس بگیره. فان ظاهر ان قولهم لذلك ليس لاجل دلیل خارجی، ما روایت که نداریم. و الفرق بینه و بین ما نحن فيه مشکل، تو خیار بگیم نمیشه، تو شفعه بگیم میشه. و یمکن ان یفرق الضرر فانه لو سقطت الشفعه به عقد احد الشریکین تضرر آخر به شرکه. بل لعل هذا هو السر في عدم سقوط حد القذف والقصاص بعف البأس. اونجام شاید نکتهش همین بوده، لأن الحکمت، حکمت فرق داره علت، لأن الحکمت فی همت تشفی فابطالهما بعف احد الشرکا اضرار على غیر العافی. خب پس اینجا ضرر هست و هذا غیر موجود فی ما نحن فی، در ما نحن فی نیست. فتعمل که در ما نحن فی هم گاهی اوقات موجب ضرر ممکنه بشه.
احتمال
هو خلاف خود خلاف. ثم انا مخترناه من الوجه الاول، این وجه اول از اون دو تا معنای در واقع 3 و 4 که میشه اون وجه سوم خودمون، اینه که ما اختیارش کردیم. هو مختار العلامه فی القواعد، علامه هم تو قواعد همین حرف زده. بعد ان احتمل الوجه الثانی، بعد از اینکه وجه ثانی و احتمالش رو داده، گفته ممکنه بگیم هر کی در حصه خودش، اما آخرش علامه گفته اگه متفق شدن فقط. و ولده فی الایذا، شیخ داره یارگیری میکنه ولد علامه از اون دو تا معنایی که داشتشون وجه سوم، معنای اول و معنای دوم گفتیم، شیخ معنای اول و معنای دوم گرفته، ما چهار تاش کردیم. میگه اول یعنی قول سوم مرادشه. و ولده فی الایذا، ولد علامه کیه؟ فخر المحققین در ایضاح الفوائد. و شهید فی الدروس، و شهید الثانی فی المسالک. و حکی عن غیره، ببینید چقدر یارای خوبی جمع کرد دور خودش، تیمشون تیم قوی شده، ضعیف ها افتادن تو تیم مقابل. چی؟ قول اول نه، قول سوم، اول از اون تای آخره، قول سوم. پس چی شد؟ علامه، ولد علامه، شهید اول، شهید ثانی، حتی غیر اینا که پاورقی چند تا آدرس داده، اینا همه هم نظر با نظر شیخن دیگه. اینا چند تا متنشه، میخواستم اینم بخونم متناشو، ولی الله وقتمون شد دومون و جلسه بعدی. الحمدلله رب العالمین،
الله محمد و محمد و اونا توی مکتب فقه گندی ها جان چه گفت؟ اندامو شهیدن فرد؟ اندامو